درود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 5 تیر ماه 1403 هست و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند در روزهای سه‌شنبه خدمتگزار شما هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم، برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه، داد دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم تا با یادگیری و بکارگیری اصول این 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی تبدیل به انسانهای بهتری بشیم، خدمتگزارهای بهتری در گروهمون باشیم و این اصول رو بتونیم در خانواده و محل کار و اجتماعمون به کار بگیریم. با خوندن دعای آرامش جلسه‌مون رو شروع می‌کنم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمی‌توانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که می‌توانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما دوستان عزیزم. هفته گذشته ما در سنت 5 به بررسی ترازنامه گروهی سنت پرداختیم و موفق شدیم نیمی از سوال ها رو بخونیم و دوستان تجربه بدن. من راستیتش فکر نمی کردم که پاسخ به 6 تا سوال در یه جلسه امکان پذیر نباشه، ولی اینقدر تجربه اعضا قشنگ بود، اینقدر بچه خوب تجربه قشنگی داشتن که حیفمون اومد که بخواییم سریع جمع بکنیم داستان رو و اینی که عجله به خرج ندادیم و همون 3 تا سوال اول بسنده کردیم و 3 سوال نهایی رو به این جلسه موکول کردیم. من در ابتدا یک بار سوالاتی که در جلسه قبل بیان شد رو میخونم، اگر دوستی همچنان تمایل داره که تجربه ای رو با ما به اشتراک بگذاره در مورد این 3 سوال اول، میشنویم تجربه دوستان رو و بعد وارد سوال 4 میشیم. حتی سوال 4 رو هم خوندیم ولی خیلی فرصت نشد دوستان تجربه بدن. خب سوال اول این بود که آیا من حاضرم محدودیت های کمک یو ای را به تازه واردان کاملا توضیح دهم، حتی اگر ممکن است از من به خاطر ندادن وام یا اجتناب از دادن توصیه های همسریابی و کمک های شغلی با آنها عصبانی شوند. و راجع به این گفتیم که خیلی اوقات تازه واردها توقع دارن که ما بهشون پول بدیم یا کمک بکنیم یا یه شغلی براشون پیدا کنیم، و بیشتر در ابتدا تازه واردها دنبال راهکار میگردن. سوال اینجاست که آیا من حاضرم در مورد این محدودیت ها توضیح بدم به تازه وارد، حتی اگر اون بخواد از من عصبانی بشه؟ آیا من حاضرم در رابطه با اصول برنامه و محدودیت هایی که وجود داره توضیح بدم براش یا نه؟ سوال بعدی این هستش که آیا من به بهانه اینکه یک کم درآمد همدرد هستم خودم را به عضوی از یو ای تحمیل کردم که لطف یا عنایت خاصی را در حق من بکند و کاری برایم انجام دهد؟ این احتمالاً خیلی هامون درش تجربه داریم این سوال رو، که حالا چون منم بالاخره عضوی از یو ای هستم، تو هم یه عضوی از یو ای هستیم و هم درد هستیم، بیا این لطف رو در حق من بکن. مثلا اگر چه میدونم کسب و کاری داره، بنگاه مثلا معاملات املاک داره، دیگه حالا جفتمون عضو یو ای هستیم دیگه، بیا برای من یه خونه پیدا کن، کمیسیونم نگیر. یا بارها شده بچه از من تازه واردا درخواست کردن که در رابطه با مثلا سئو وبسایتشون بهشون کمک کنم. دو هفته پیش بود یه خانمی با من تماس گرفت و گفت که آقا مهدی، من شمارتون رو دادم به پسرم که در رابطه با طراحی سایت بهش کمک کنید. و من ازشون عذرخواهی کردم و براش توضیح دادم که کار ما در یو ای این شکلی نیست. حتی پسرش هم تماس گرفت و من ازش عذرخواهی کردم، گفتم ببین عزیزم، ما در یو ای تجربه نیرو و امیدمون رو در رابطه با بیرون اومدن از کم درآمدی با هم به اشتراک میگذاریم. قرار نیست اگر من روانشناس مثلا باشم خدمات روانشناسی رایگان ارائه بدم به اعضا، قرار نیست اگر من مهندس کامپیوتر هستم یا متخصص برنامه نویسی یا طراح سایت هستم بیام طراح سایت به فرزند اعضا ارائه بدم، اونم رایگان، که قرار نیست من مشاوره شغلی به کسی بدم. اینی که مادرجان اشتباه متوجه شدن و من نمیتونم در این زمینه کمک بکنم به شما. حالا ممکنه اون خانم از دست من عصبانی بشه، ممکنه فرزندش ناراحت بشه از من، اما من با آرامش توضیح دادم محدودیت های کمک یو ای رو. ما اینجا منافع مشترک مالی با هم دیگه نداریم. من بارها بچه ها دیدم که توی همین یو ای بچه صدای من خوب میاد دوستان لطفاً؟ بله، حمیده میگه صدا میاد. محمد جان احتمالاً شاید وی پی ان شما روشنه. شیرین هم میگه عالیه. بله، خب دوستانی که حالا دوستان دیگه با من میتونن چت بکنن. بله، مهناز میگه بریده میاد، حسین میگه خوبه، الان سه نفر میگن خوبه، فقط مهناز میگه بریده میاد، محمد میگه، صدیقم میگه عالیه، فهیمم میگه عالیه، سعیدم میگه عالیه. مرسی. پس ظاهرا دوستانی که مشکل دارن از طرف اون هست. مرسی. آره خیلی جالبه. یکی از اعضایی که این تعجب ها، یکی از اعضایی که عضو یو ای بود و حالا بنده خود کسب و کاری هم داره، به مشکلاتی خورده و یه مقداری بدهکار شده، حتی من بهش پیشنهاد دادم که شما به دی ای مراجعه بکن، دی ام خیلی بهش کمک کرد. بعد رفته از یکی از اعضای با تجربه قدیمی یو ای پول قرض کرده و خیلی جالبه که اون عضو با تجربه چه، این همش به دلیل فاصله گرفتن از سنت ها و مفاهیم ها این مشکلاتی که به وجود میاد. خب عده ای از اعضا، حالا نمیخوام غیبت کسی رو بکنم، ولی یه واقعیته که عده‌ای از اعضا چسبیدن فقط و فقط به 12 قدم. من یه دوستی رو میشناسم که خدمتگزار خیلی خوبی بود، ولی به واسطه اینکه یه عده از دوستان ایشون رو اذیت کردن تو ساختارهای خدماتی، ایشون کلن خدمت رو گذاشت کنار. من دیگه ندیدم ایشون تو گروه خدمت بگیره، هیچ نوع خدمتی دیگه نمیگیره، هیچ خدمتی در هیچ بخشی از ساختار دیگه انجام نمیده. بعد رفته برای خودش جلسه زده و گروه تشکیل داده و ماشاءالله شلوغ هم از سرش، یعنی دکونش قشنگ گرمه، مغازش درش بازه و گرمه، مغازه قدم کار 12 قدمش. و اون عضو قدیمی اومده از این بابا پول قرض کرده. و بعد تو چطور حاضر شدی؟ بعد ببینید بچا، یه واژه‌ای هست توی منوال سرویس AA به کار میبره، الان اون واژه انگلیسیش یادم نیست، ترجمهش میشه، حالا ترجمه خودمونی و فارسیش میشه پولهای کلان، پول قلمبه. خب مثلا توی منوال سرویس راجع به هدیه صحبت میشه که آیا مثلا یه خدمتگزار میتونه هدیه دریافت کنه از یک عضوی؟ پیش اومده ها، مثلا این سوال بود که یه بنده خدای مسئول نشریات بود، بعد یه دوستی از خارج از کشور از ایشون نشریات خواسته بود و ایشون هم براش خیلی خوب و عالی ارسال کرده بود، بعد ایشون یه مبلغی رو به دلار زده بود به حساب ایشون، یعنی معادل یه مبلغ دلاری، و ایشون گفت چون خیلی زیاده این برای چی ریختیم، من هدیه دادم به شما. و سوال بود که ایشون اصلا میتونه دریافت کنه این هدیه رو یا نه. خب من نمیدونستم، تجربه نداشتم، از راهنمام که پرسیدم، راهنمام گفت بله میتونه این هدیه رو دریافت کنه، به دلیل اینکه این مبلغی که هست جز پول کلان محسوب نمیشه، یعنی نمیشه با این پول بری یه گوشی موبایل بخری، نمیشه بری یه لپتاپ بخری، نمیشه بری یه کامپیوتر بخری، نمیشه بری یه خونه یا اتومبیل بخری، این پول کلان محسوب نمیشه، یه جور پول کوچولوییه. آره پول کوچولو رو میتونه هدیه بگیره. حالا راجب اینم ببین، یه زمان یه نفر میاد از شما یه پول کوچولو میخواد بگیره، اوکی تو میتونی حتی قید پس ندادنش هم به ترت بمالی، ولی یه زمان پول کلان در ازت میگیره، یه مبلغی که قابل توجهه. بعد این بنده خدا قول داده بود که مثلا سریع بهت میدم، ولی زمان تعریف نکرده بود. بعد اون بنده خودم حالا یه مدت زمان کوتاهی از پول دادنه که گذشته بود زنگ زده بود که فلانی من پولمو میخوام. اینم بهش برخورده بود ناراحت که بابا تو مثلا چه میدونم دیروز من پول دادی امروز میخوای و فلان. بعد یه کار به جای رسید، تلفنش رو جواب نداده بود و این از اون رنجش بگیر، این از این رنجش بگیر، این هر دو از دست هم دیگه دلخور شده بودن. و بچه این بسیار خطرناکه، این بسیار خطرناکه. میدونین خطرش کجاست؟ خطرش اینجاست که اگر من این کار رو انجام بدم، اون عضو رو اگر توی یک جلسه ببینم نمیخوام بیام تو اون جلسه. اگر برم مثلا توی جلسه ببینم ایشون منشی جلسه است، ایشون گرداننده است، میخوام برم بیرون. یا بالعکسش، اون بنده خود اگر بیاد توی جلسه دفعه ببینه این هستش، میخواد بذاره بره. و این خطرناکه، این به بهبودی شخصی ما یا دیگران آسیب میزنه. آیا من حاضرم این محدودیت ها رو توضیح بدم برای افراد حتی اگر عصبانی بشه از دست من؟ یا آیا من خودم رو میخوام تحمیل بکنم صرف این که مثلا منم بالاخره ما با هم مثلا چه میدونم جواد ما دوتا در قدمی بودیم دیگه، با هم دیگه میشناسیم هم دیگر رو، اگه ممکنه این کار رو برای من بکن. آیا من تحمیل میکنم خودم رو که یه لطفی، یه عنایت خاصی رو در حق من میکنه، کاری برام انجام بده؟ خیلی نکته مهمیه. اگر تجربه ای دارید راجع به این، خاطره ای دارین، لطفاً علامت سوال رو بزنید که تجربتون رو به اشتراک بگذارید. و سوال سوم، آیا حاضرم بدون توجه به این که چه کسی مخاطب من خواهد بود یا چه چیزی عاید من خواهد شد، قدم 12 را در خصوص تازه وارد بعدی انجام دهم و به اون پیام برسانم؟ اینم نکته مهمیه. آیا من سلکت میکنم رهجوهامو؟ آیا من چک میکنم فقط به بالا شهری ها سرویس میدم، فقط به بچه های تهران سرویس میدم، فقط به خارجی ها سرویس میدم؟ مثلا اوایل که من سنت ها رو کار نکرده بودم، بچه یه نفر از کشور آلمان از من درخواست کرد که راهنماش بشم. من اون موقع ها خب سرم شلوغ بود دیگه، به هر درخواستی من دست رد مجبور بودم بزنم، ولی این بنده خدا رو خیلی سریع‌تر از بقیه قبول کردم، فقط چون برام جالب بود از کشور آلمانه. سنت کار نکرده بودم، مفاهیم کار نکرده بودم هنوز، اینا رو اقرار میکنم توی این جلسه، ولی امروز برای من فرقی نداره سطح سوادش. من چیز دارم، حمایت گیرنده دارم که وکیل دو تا از حمایت گیرنده هایی که از من خدمت میگیرن، من بهشون خدمت دارم میکنم، وکیل پایه که دادگستری دفتر وکالت دارد. و گفتم یه دونه از حمایت گیرنده هایی که حالا بنده خدا مشکلاتی براش پیش اومد، از انجمن کلا رفت، اون بنده خدا هر جا هست بهش کمک بکنه در همین روز و همین ساعت ان شاءالله و این بنده خدا زباله‌گرد بود، زباله‌گرد بود. این یو ای بهش کمک کرد که بره مثلا تفکیک زباله کار بکنه، یه شغلی پیدا کنه در یک کارگاه تفکیک زباله. آیا برات فرق میکنه خدمت دادن به چه افرادی یا نه؟ حاضری این گام هفتم، گام دوازدهم رو، این فصل هفتم کتاب بزرگ رو، وقتی یه کاندیدای احتمالی پیدا میشه به هر کسی ارائه بدی بدون توجه به اینکه چه کسی هست؟ گفتم بعضی از دوستان ماشاءالله همه رهجوهاشون آقاجونن برای خودشون، یعنی نه تنها خودش آقاجونه، تک تک رهجوهاشون هم برای خودشون آقاجونی هستن. یعنی شما آدم معمولی نمیبینی تو رهجوهای اینها، تماما آدم خفنا. بعد میبینی در تمام ساختار خدماتیشون نفوذ داره. خب میشتمیم تجربه معصوم خانم رو.
سلام و درود به همه عزیزان، روزتون بخیر و شادی باشه. معصوم هستم، کم در من. خب در مورد این سوالا، من انجمن های دیگه که بودم خیلی بریز رو به پاش داشتم، اینو صادقانه میگم، فقط عشق میدادم. حالا سفر میرفتم، به مناسبت ها بود، هدیه میخریدم به خاطر دلم دوست داشتم. حالا نمیدونم، شایدم این ژن در من بود. مادر بزرگی من این مدلی بود، مادر پدرم همیشه دوست داشت هدیه بده، من اصلا هیچ وقت دوست نداشتم هدیه بگیرم. بعد اومدم توی یو ای، یه روز داشتم غذا میخوردم، یکی از همین بچه های حالا رهجو حمایت گیرنده تماس گرفت، گفتش که معصومه جون بیکارم، هیچی توی یخچالم نیست، پولم ندارم. سری گفتم بده کارتتو بده بر پول واریز کنم. یعنی صادقانه میگه، این قضا تو گلوی من گیر کرده بود، اصلا نمیرفت پایین. بعد گفت نه اصلا. بعد تماس گرفتم با راهنما، گفتم که آره من حالا بعد این، حالا این خانوم پول نداره، هیچی تو خونش نداره، تو یخچالش گرسنه مونده، مستاجره. گفت تشریف نداری پول بریزی؟ گفتم آخه چرا، من حالم خوب نیستش. گفت نه، اون خودش باید بره سر کار، یه دختر جوونه باید بره سر کار، باید بره پول در بیاره. و تا ماها من حالم بد بود، ذهنم درگیر بود که من میتونستم یه پولی به کارتون بزنم، حالا نه اینکه مبلغ زیاد، به حال این خوراکی بره برای خودش بخره، ولی اجازه به من نداد. و خدا رو شکر بابت یو ای، با عشق، سنت پنجم، تعصب ندارم به هیچ گروهی، به هیچ شخصی. واقعا فقط میخوام یه پیام برسونم در مورد حالا رهجو که گفتین، اینو صادقانه میگم، اصلا نمیپرسم تحصیلاتتون چیه، کدوم شهرین، نمیدونم هیچی. فقط تماس میگیرن، حالا میگن میتونی، اونا که تمایل دارن ها. خیلی هم اومدن قدم 5-6 رفتن، نخواستن ادامه بدن، اصلا از یو ای رفتن. و دیگه من تا اون جایی که در توانم بوده، الانم هم همینجوره. من بیشتر الان دیگه دعا میکنم، میگم خدا کسان که واقعا نیاز دارن به یو ای و من میتونم به اونا کمک کنم، اونا هم به من کمک کنم، تو بر من انتخاب کن. کاری ندارم تحصیلاتش چقدره، کدوم کشوره، کدوم شهره، و اینا همش لطف خداونده، اینا همش موفقیت های خداونده. واقعا من هیچم، من بخوام خودم با نقصام راه برم اصلا همه رو میزنم میترکونم. و تشکر میکنم واقعا یو ای، آره ما مسئله مالی ملکی نداریم، اصلا نداریم، من نداشتم تا به حال، نداشتم. هدیه زیاد دادم به راهنما، به رهجوم، ولی کم به دوست بهبودیم، تولداشون بوده، ولی هیچ وقت پول قرض ندادم، مسئله مالی ملکی نداشتم به هیچ عنوان. مرسی که هستی، ممنونم بابت تجربیاتتون. من تمام.
مرسی از شما. دوستی احتمالاً چون نمیتونه صحبت بکنه، تجربهشو فرستاده، میخونم براتون. نوشته من رهجوهایم را انتخاب میکنم، ولی ملاک من دریافت و شهود خودم و یک سری شروط در آنهاست. اولین شرط تمایل، بعد عملگرایی و مصمم بودن در بهبودی. شروط من روحانی است. و در ادامه نوشتن که و دلیل آن هم داشتن یک پلان بهبودی برای خودم هست و الا روی آدم ها نمیشه قیمت گذاشت و اصولا من کیستم برای انتخاب آدم ها. درود بر شما. درآمد پردرآمدترین رفجوی من هزار برابر کم از هزار برابر کم درآمدترین آنهاست. مسنترین فرد 70 سال، جوانترین فرد 27 سال. درود بر شما. عالی. بسیار بچه ها تجربیات خوبیه که ما اینجا داریم با هم به اشتراک میگذاریم. خب سال بعدی اینه که حالا بچه راجبه این یه تجربه بدم. یه خانمی تازه واردم بود میگفت که آقا مهدی من یه راهنما پیدا کردم، راستیتش از من خواسته که بیام توی جلسه و تو گروه جلسه اداری گروه کلیولند شرکت کنم و به شما رأی ندم، خواستم اینو به شما بگم و ازتون جبران خسارت بکنم چون من این کارو کردم. بعد من گفتم اشکالی نداره، ولی یادتون باشه اگر ما توی جلسه اداری شرکت میکنیم دو تا نکته رو باید لحاظ داشته باشیم. یک، آیا من عضو اون گروه هستم؟ بچه امروز من داشتم ترازنامه مفاهیم رو میخوندم صبح قبل از اینکه بیام یه گروه، یه ترازنامه مفاهیم AA هست. ترازنامه مفهوم 4 خیلی جالبه. یه سوال داره میگه که آیا ما چنین انتظار داریم که چون عضوی از اعضای UA هستیم مجاز باشیم در هر گروهی رأی بدهیم حتی اگر عضو فعال آن گروه نباشیم؟ من این موضوع رو با ایشون در میون گذاشتم، گفتم این که به صرف این که ما عضو UA هستیم حق نداریم در هر گروهی رأی بدیم. ما فقط در گروهایی میتونیم رأی بدیم که عضو فعال اون گروه باشیم. نکته دوم، در هنگام رأی دادن ما ملاکمون شناختیه که از اون فرد داریم. ملاکمون توی تصمیم گیری های گروه اون کار درسته، نه اون چیزی که به نفع شخصی منه. من منافع گروه رو باید در رأس قرار بدم، نه منافع شخصیم رو یا اینکه راهنمام چی میگه. راهنمای من ممکنه اشتباه بکنه. تک تکمون فکر میکنم تجربه اینو داریم که راهنماهامون اشتباه کردن. راهنمای خود من چند وقت پیش یه اشتباهی ازش سر زد، یه صحبتی کرد که کاملا ناقض سنت 10 بود، کاملا ناقض سنت 6 بود، کاملا ناقض سنت 1 بود. من ایگنور کردم حرف ایشون رو، یه گوشم در بود و یه گوشم دروازه، چون آگاه بودم به سنت ها. راهنمام باشه، قرار نیست راهنمام آری از اشتباه باشه. 99% حرفاش به کار من میاد، من استفاده میکنم، هنوز هم استفاده میکنم. اون یه دونه حرفش به درد من نخورد، من ایگنور کردم، من بر اساس حرف ایشون عمل نکردم، به توصیه ایشون عمل نکردم و این رو من برای این دوست باز کردم. خب سوال چهارم، آیا برای تحقق هدف اصلی خود از هر لحاظ به گروه خود کمک میکنم؟ آیا برای تحقق هدف اصلی خود از هر لحاظ به گروه خود کمک میکنم؟ حالا نمیدونم، این احتمالا شاید ترجمهش یه حدس من اینه که یه چکشکاری میخواد. هدف گروه مشخصه دیگه، رسوندن پیام. خب آیا حاضرم از هر لحاظ به گروه کمک بکنم؟ بچه یه کمکی که ما میتونیم به گروه بکنیم اینه که تجربه و نیرو امید خودمون رو با گروه به اشتراک بگذاریم. اگر گروه نیاز به حمایت داره من برم حمایتش بکنم، با حضورم، با مشارکت کردن. اگر گروه من افرادی ناآگاه درش حضور دارن و از درد و رنجاشون مشارکت میکنن، آیا من حاضرم که بیام یه مشارکت سالم بکنم؟ اگه یه تازه واردی هست به واسطه شنیدن اون مشارکت‌های درد و حال بد کن میخواد بره از گروه. میدونین بعضی از مشارکت‌ها بچه‌ها که بعضی از اعضای ناآگاه میکنن کاملا ناقض سنت انجامه، کاملا ناقض، یعنی یعنی برخلاف این رودخانه یو ای داره شنا میکنه طرف، مشارکتش کاملا برخلاف جریان روحانی هستش. آیا من حاضرم برم با یه مشارکت خوب یه ذره اون طرفی پارو بزنم؟ آیا من سبد سنت هفتمم رو رعایت میکنم؟ اون سهم منصفانه خودم رو انجام میدم؟ آیا اگر گروه خدمتگزار نداره من حاضرم یه جایی از یه بخشی از زندگیم بزنم و برم اون خدمت رو پر کنم، یکی من تفریح هم بزنم، میگم تا جایی که خسارت وارد نکنم، ولی اگر دستم برمیاد حاضرم اون خدمت زمین موندن انجام. من بارها اینو تجربه کردم بچه تو همین گروه کلیولند، باز اومده میگه اگر کسی نیست من اینو انجامش میدم، ولی اگر هست نه. بارها دیدم فرد خدمت داره توی این گروه، میگه اگر کسی نیست من این یکی رو برمیدارم، ولی اگه هست نه. بعد یه نفر پیدا شده گفته چون کاندید پیدا شده من انصراف میدم. این چیو نشون میده؟ هدف فرد سنت پنجمه. هدف فرد اینه که این پاسخش به این سوال مثبته، حاضر کمک بکنه. حالا چه کمک های دیگه میتونیم به گروه بکنیم؟ شما تجربه بدید. میشنویم زین العابدین عزیز رو. بفرمایید زین العابدین.
بله، سپاسگزارم مهدی جان. چقدر این سوال و این بینش که ما امروز توی انجمن دیگه که من نسبت بهش احساس تعلق دارم و تعهد و مسئولیتم و تو اون گروه تو اون انجمن دارم انجام میدم، امروزا درگیرش هستیم. ببینید یه موقع خدمتگزارای مورد اعتماد ما جایز الخطان عدول میکنن و ما تو غرب تهران با یه ساختار واحد که اینا به اختلاف خوردن و گروه ها رو در جریان قرار ندادن و سرسری گذشتن از این مسئله و گروه هایی که تحت تأثیر اون شورا بودن که جدا شده از بدنه اصلی، هفت سال منابع سنت هفتم رو، سبد هفتم رو صرف هزینه سفتی کردن که امروز گروه ها به شدت در چالش هستن. یعنی اون منابع اعضا حمایت کردن که صرف رسوندن پیام بشه و چهار تا عضو خودخواهانه بدون اینکه نیاز گروه ها باشه یا گروه ها رو در میون بذارن این کار رو انجام دادن. ما قفلت میکنیم. ساختار خدماتی مستقل نیست ولی مستقل عمل کرده. ساختار خدماتی باید به گروه ها پاسخگو باشه، به گروه ها دروغ گفته، به رابطین دروغ گفته. ساختار خدماتی یعنی اون عضوهایی که تو اون جریان قرار گرفته بودن نفاق انداختن. بنابراین میخوام بهتون بگم که آره، من از وقتی که متوجه این مسئله شدم، حالا نمیخوام زیاد دامن بزنم یا بزرگ نمایش کنم، سببی که داشت میرفت به اون شورا به یه اسم دیگه ثبت شده بود دیگه حمایت نکردم. شروع کردم تو گروه ها صحبت کردن، خفم کردن. البته اینو من بعدا متوجه شدم دوستان خدمتگزار، حالا نماینده هم وقتی تو ساختار صحبت کردن اونا هم صدای تنها بودن، نذاشتن من حرفمو بزنم، نذاشتن اصلا من صحبت کنم. گفتن آقا موضوع جلسه اداری اینه، من جلسه اداری هم میخواستم صحبت کنم، موضوع جلسه اداری اینه، شما حق ندارین، شما دارین تأثیر میذارین. گفتم بابا عضو تأثیر گذاره، باید تأثیر بذاره، من جزئی از گروه هستم. اونی که دوست عزیز تو میگی خدمت گذاری که به من میگه خفه شو تأثیر گذاره، این نباید حرف بزن. بنابراین بخوام بهتون بگم که اگر خیلی از دوستان از خدماتی که به این شورا حالا جدید میکردن انصراف دادن، خیلی از دوستان، خود راهنمای من به من گفت برای من فرق نمیکنه، من یه جلسه میخوام برم، گذاشتم اون حرفشو گذاشتم کنار. یعنی قرار نیست ما بی تفاوت باشیم، قرار نیست ما اینجا سیب زمینی باشیم و به قول معروف هر بلایی میخوان سرمون بیارن. درست حسابش خداش خداست، اما تک تک اعضا در قبال اتحاد یک انجمن مسئولیت مساوی دارن و از این منافع باید حفاظت کنن. بنابراین این داغ بود. حالا منم یه خورده درگیر این مسئله هستم، اگه شدت هیجانم بالا بود به خاطر اینه، ولی خوشبختانه اینم بگم و صحبت همون تموم کنم، خوشبختانه حالا این جنبه مثبت آگاه شدن گروه هاست. گروه هایی که آگاه شدن تماما با اجماع رأی دوباره برگشتن به ماهیت اصلی خودشون. بنابراین یه سری گروه ها رو اجازه نمیدن بعضی از اعضایی به اصطلاح خدمتگزار که این آگاه سازی اتفاق بیفته. بنابراین اونا هنوز تو اون برزخ دوگانگی گرفتار شدن. میخوام بهتون بگم که عملا ما اینجا پیرو اصول میشیم، نه پیرو یه نفر دیگه بشیم یا اعضایی که جانبداری میکنن. از خداوند براتون طلب خیر و برکت میکنم. مهدی جان عالی هستی و سپاسگزارم. مرسی که منو شنیدید. من یه مقدار زیادم صحبت کردم، عذرخواهی میکنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. حالا مفهوم پنجم که جلسه بعد بهش رسیدگی خواهیم کرد و تجربه میگذاریم، زین الابد اینجا دقیقا راجع به همین مسئله صحبت خواهد کرد که صدای مخالف باید شنیده بشه و اگر ما در جلسه شرکت کردیم که گرداننده اجازه نمیده ما صحبت بکنیم، یه رأی میخواد گرفته بشه، ما مخالف اون رأی هستیم و اطمینان داریم که گروه داره اشتباه میکنه، ما باید تقاضای رعایت مفهوم پنجم رو بدیم. به گرداننده باید تذکر بدیم که شما موظفی مفهوم پنجم رو رعایت کنی، موظفی صدای مخالف رو بشنوی. اگر حتی یک نفر از اون اعضا نسبت به رأیی که داده شده قانع بشه و رأیش رو پس بگیره، اون رأی شکسته میشه و در جلسه بعدی بهش مجدد باید رسیدگی بشه. خب میشنویم تجربه یه دوستی تو صف بود رفت. نمیدونم اگر شرایطش رو دارید مجدد علامت سوال رو بزنید، چون اسمش شما رو داشتم و الان نیست. خب بریم سوال پنجم رو که جلسه پیش این سوال رو نخوندیم راجبش صحبت بکنیم. آیا به خاطر دارم که اعضای قدیمی یو ای نیز می توانند کم درآمدهایی باشند که هنوز در عذابند؟ آیا سعی می کنم هم به آنها کمک کنم و هم از آنها یاد بگیرم؟ بچه خیلی سوال جالبیه ها، خیلی سوال جالبیه. میدونید واقعا این یه بخشیش برمیگرده به شخصیت پردازی که ما مخصوصا ما ایرانی ها زیاد داریم، که اگه یه عضوی قدیمی هست یا خوشگل صحبت میکنه رو فکر میکنیم دیگه این آری از اشتباهه. من بارها و بارها دیدم نگاه اعضا نسبت به خود من اینطوری بوده، نسبت به خود من، و بارها بهشون گفتم چرا فکر میکنین من چون مثلا در فلان پوزیشن خدماتی هستم یا چون گرداننده فلان جلسه هستم یا چون گرداننده اداری هستم دیگه اشتباه نمیکنم؟ کی همچین حرفی زده؟ چرا همچین توقعی دارید از من؟ چرا فکر میکنید من از شما باید برتر باشم یا عمل کردم باید بهتر باشه؟ چرا همونطوری که همه اعضا اشتباه میکنن به من اجازه اشتباه کردن حق اشتباه کردن نمیدین؟ بابا منم آدمم، منم احساساتی میشم، منم غرور دارم، منم یه زمانی ایگو میاد سوارم میشه، کنترلم رو از دست میدم، بابا منم خواب میمونم. خب منم خواب میمونم. هفته پیش بود دیگه، تو ماه پیش بود تو جلسه اداری، من یک ساعت از جلسه اداری رو نبودم، خواب موندم، مثلا نمیدونم چی شد، همیشه گوشیمو برای جلسه اداری کوک میکنم، نمیدونم اصلا کلا غافل شدم، چون معمولا ساعت بیداری من برای جلسات چیز تو گوشی ست شده است. مثلا سه شنبه ها ساعت 5:30 5:40 ساعت من زنگ میزنه برای خدمت در گروه کلیولند و این دیگه هفتگی خودش زنگ میزنه، من حواسم نبود، خب منم اشتباه میکنم. خب این ریشه تو اینجا داره. آیا من حواسم هست که اعضای قدیمی هم مثل خود من یه کم درآمد در حال عذاب ممکنه باشن؟ آیا سعی میکنم هم به اونها کمک کنم و هم از اونها یاد بگیرم؟ بچه گاهی اوقات ما فقط میخوایم یاد بگیریم، برعکسش گاهی ما فقط میخوایم کمک کنیم. من به جرأت میتونم بگم، حالا یه زمانی میگفتم 50% چیزایی که یاد گرفتم، الان به جرأت میگم 80% دریچه های ذهن من در درک از کتاب 12-12، در درک از کتاب الکلی های گمنام، در جلساتم با حمایت گیرنده هام در یو ای باز شده، نه در زمانی که با اون راهنمای امریکایی داشتم کار میکنم. با اون راهنمای امریکایی میومد میگو open your book page نمیدونم 63، ما هم صفحه 63 رو باز میکرد، بعد میگفت لطفاً 3 تا پاراگراف این صفحه رو بخونید. اون که فارسی نمیفهمید، ما میخوندیم فارسی، من و جواد با هم بودیم میخوندیم و بعد اون شروع میکرد یه مقداری تجربه میداد و یه سری توضیح میداد و بعد سوال میپرسید، ما سوالا رو جواب میدادیم و رد میشد میرفت. یعنی اصلا خیلی 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 ساده تر از اینی که من الان دارم با اسپانسیام کار میکنم کار میکرد. و من 80% امروز عددم 80، ممکنه 2 سال دیگه بیام بگم 90-10. خب امروز میتونم به جرات بگم 80% چیزایی رو که یاد گرفتم از اسپانسیام یاد گرفتم. من رابطه با راهنما رو، صادق بودن با راهنما رو از اسپانسیام، اونم بچهای ان ای یاد گرفتم. من 70-80% کسایی که حمایت میگیرن ازم بچهای ان ای هم. حالا شانسی اینجوری شده دیگه، چون من سلکت نمی کنم واقعا. و من یاد گرفتم صداقت با راهنما رو از اینا یاد گرفتم. یاد گرفتم اگه هر اتفاقی براشون میفته میاد مشارکت میکنه، میگه، چیزی رو پنهان نمیکنه. منم الان دارم تمرین میکنم همون جوری باشم با راهنما، چیزی رو پنهان نکنم. بارها و بارهاش من یه چیز داشتم، من خب روی ترجمه خیلی حساسم، خودتون میدونید. یه اسپانسی داشتم دکترای چی استراتژیک میگه دکترای نمیدونم، یه دکترای چیز خاصی داشت، اینقدر پیچیده بود اون تخصصش که اسمش هم نمیتونم بگم. اطلاعات رو میگرفت پایش و پالایش میکرد، بعد یه داده هایی از این اطلاعات میکشید بیرون. خیلی جالب بود، اصلا شغلش خیلی جالب بود، تکم بود تو ایران، تک بود، جز به مثلا انگوش شمار افرادی بود تو ایران یه همچین تخصصی دارن، کارهای در سطح کشوری هم انجام میداد. بعد همینجور که ما کتابو میخوندیم به هم تذکر میداد، میگو مهدی کتاب اینجا اینو گفته ها، این ترجمه اینو گفته، منظور اینه ها، نه اینی که تو کتاب نوشته. یعنی باز میکرد، من یادداشت میکردم و جلسه بعد که با اسپانسیم به اینجا میرسیدم همونا رو باز میکردم. خیلی یاد گرفتم. آیا من حواسم هست به این موضوع یا صرف این که این عضو قدیمیه غافل میشم؟ میدونی من باید اگر تو این جلسه الان میکروفون دست مهدیه، گرداننده این جلسه مهدی هست، آیا من به این نقطه توجه دارم که هم به مهدی کمک بکنم هم ازش کمک دریافت بکنم؟ آیا من نگاه هم اینجوری هست؟ بچه ها یکی از نشانه های خلع روحانی احساس جدایی کردن، احساس تفاوت کردن با انسان های دیگه هست. یعنی اگر ما نگاه بالا به پایین یا پایین به بالا نسبت به انسان های دیگه داریم، به نظر من، این نظر شخصی من، این درک منه از خلع روحانی، یعنی من خلع روحانی دارم. اگه یه عضوی تازه وارد این جلسه میشه، من احساس برتری دارم، احساس میکنم خیلی خفنم نسبت به او، این خلأ روحانی. اگه امروز مثلا چه میدونم محمود گرداننده اداریه، احساس بکنم من از محمود کمترم، من از فرید کمترم، من از جواد کمترم، من از محشید کمترم، او فلانی مدرک فلان داره، این خلأ روحانی. آیا من حاضر هستم هم به محشید کمک کنم هم ازش چیز یاد بگیرم، هم به فرید کمک بکنم هم ازش چیز یاد بگیرم، صرف این که ایشون عضو قدیمی؟ بچه من حتی این نگاه رو به راهنمام هم دارم. خدا رو شو یه دفعه توی جلسه ای بودم، یه صحبتی کردم با در مورد راهنما، گفتم که آره این به این درک رسیدم و میخوام روش کار کنم و اصلا یقه راهنمامو میگیرم. آقا فرداش دو سه تا از رهجوهای این آقای راهنما رفته بودن، گفتم این میری چی گفت اون رو تو جلسه، بریم جرش بدیم و فلان کنیم. آقا اهانت کرد، جسارت کرد به شما که راهنما اومد توضیح داد که بابا بچه مهدی منظورش این نبود که یقه میام میخوام دعوا کنم، منظور بهبودیم را پیگیری میکنن، این زبان من نمیدونم، این یکی از نقصای منه و میپذیرمش، همینجا هم از خدا درخواست میکنم این زبان سرخ من رو درست بکنه. اون تون صدای من گاهی اوقات یه جوریه که انگار مثلا دعوا دارم یا انگار مثلا عصبانی ام. بارها شده مثلا اینکه بهم میگه حالا چه عصبانی هستی، میگم به خدا عصبانی نیستم، این تون صدامه. خب میخواستم منظورم رو بفهمونم به بچه ها که این مسئله رو در خودم کشف کردم و بابت رفع این نقص اخلاقی از راهنمام پیگیری خواهم کرد، از واژه یقه راهنمامو میگیرم استفاده کردم، برخورد به یه عده. من نگاه این چنینی به راهنمام هم ندارم، راهنمام آقا جون خفنه برای خودشه، این امکان وجود داره که راهنمام از من یاد بگیره، این امکان وجود داره من به راهنمام کمک بکنم، گرچه که همیشه هم دارم ازش کمک دریافت میکنم، این راهنمای من برای من مفیده، ولی من هم میتونم براش مفید باشم، یه جاهایی میتونه یاد بگیره از من، یه جاهایی اگر به یه مشکلی خورد، من فکر میکنم که ممکنه در بعضی از مسائل از راهنمام بیشتر بدونم، چه اشکالی داره؟ اگر این فروتنی در او باشه او میتونه یاد بگیره. یه روزی یکی از بچه ها یه حرف قشنگی میزد راجع به فروتنی، میگفت آیا این فروتنی در تو وجود داره که اگر یکی از رهجوهات رشد خوبی کرد از همه لحاظ، مالی، درک در قدم ها، درک در سنت ها، آیا این فروتنی در تو هست که بری رهجوش بشی؟ چه واقعا سوال مهمیه ها، آیا این فروتنی در من هست برم رهجوی رهجوم بشم، او بشه راهنما؟ تا دیروز من راهنمای اون بودم، حالا از امروز بشیگم دیگه به نظر من شما رشدت انقدر خوب بوده که من دیگه الان موقعش رسیده من از تو یاد بگیرم، تو تجربیات تو با من به اشتراک بگذاری، رشد تو بیشتر از من بوده. آیا همچین نگاهی دارم؟ میشنویم تجربه حسین عزیز. حسین جان بفهمید.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. من حسین وکرم درآمد هستم. یه راجبه سوال قبلی، من یه تجربه خودم دارم. ببین من به یکی اعضای قدیمی یو ای پیش سه ماه پیش پیشنهاد یعنی درخواست کمک کردم که راهنمای من بشه. یه چند بار درخواست کردم تا هفته پیش یه پیام به هم داد که من الان احساس میکنم که شما تمایل و شرایطش رو داری که من قبول بکنم که رهجوی یعنی راهنمای شما بشم و این تعهد رو بدم که قدم انتقال بدم. اینو به خاطر این گفتم که من خودم هم مثلا سال نزدیک 2012 قدمی ها هستم، از همه سوال میکنم که آقا متأهلی، مجردی، درآمدت چقدر، شغلت چقدر، شرط زندگی چطوریه که ببینم میتونم کمکش بکنم یا نه. اینی که مثلا اینه یه شهر در بی در و پیکر باز باشه، هر کی اومد بدون اینکه من در نظر بگیرم میدونم میتونم کمکش بکنم، فکر کنم مثلا برای قبول کردن کمک خیلی روش درستی نیست. مثلا درباره یار عمل کردی، من تا حالا 7-8 تا یار عمل کردی عوض کردم، از هیچ کدومشون نپرسیدم که مجردی، متأهلی، درآمدت چقدر، کجایی، چون اون اصلا داستانش. ولی وقتی میخوام به یکی کمک بکنم، یه تعهد طولانی مدت بدم، حتما باید یه آنی باهاش داشت، یعنی احساس بکنم که میتونم یه ارتباطی باهاش برقرار کنم و بعد قبول بکنم. در رابطه با این سوال، توی انجمنهای 12 قدمی کلن دو بخشن، یه دونه هارد اسکیل دارن، یه دونه سافت اسکیل. هارد اسکیل میشه همین 12 قدم، 12 سنت که تو همشون مشترکه، که بالاخره تقریبا مشابه هم دیگه. یه سافت اسکیل دارن که تو یو ای یه ذره متفاوته. سافت اسکیلش یعنی اون اطلاعات و کمک‌های تخصصی که ما به هم دیگه میکنیم. این کمک‌های تخصصی تو پرخوران گمنام یه جوریه، یعنی یه سری ابزار و ادوات داره، توی ان ای یه جوریه، تو ای ای یه جوریه، تو افسرده‌ها یه جوریه، توی یو ای واقعا متفاوته با بقیه. یعنی ما 12 تا ابزار داریم که 6 تاش تو هیچ کدوم از انجمن‌ها نیست. این میشه سافت اسکیل یو ای. خب اینی که من فکر کنم که شما فکر کنید که هر آدمی توی یو ای با هر سابقه‌ای که داره، 2 سال، 3 سال، 5 سال، ممکنه یه نشانه روش فعال باشه هنوز، ممکنه یه سری از ابزارها رو نتونه کار کنه یا نتونه درست کار بکنه یا بلد نباشه کار بکنه، تو اون قسمتی که اون نشانه تو اون آدم فعاله و اون ابزار رو نمیتونه کار بکنه، این میشه کم درآمد در حال عذاب. من خودم وقتی که اومدم تو یو ای، مثلا یه راهنما گرفتم، 1/3 من تجربه 12 قدم اینه، به من توصیه کرد که برو چیز کن، مثلا اونجا هرچی رهجی داری بذار کنار رو، خدمت رو هم بذار کنار رو، قدم هم اونجا تطهیر کن تا بیا اینجا شروع کن. بعد اینو به خاطر میگم، من الان اون راهنمایی که تو اون انجمن داشتم 25 سال سابقه داره، 100 تا رهجو داره، آدم مهمی هم هست. بعد که باهاش صحبت کردم، احساس کردم که نیاز به پیام یو ای داره. باهاش صحبت کردم، این ابزار و نشانه ها رو براش فرستادم، پیام دادم، الان اومده تو یو ای. یا اومدم تو یو ای یه راهنمایی داشتم، یه مشکلی داشت، مثلا حالا دارم اسم میبرم چون جلسه سنته دارم، یه مشکلی داشت تو پرخوری، من یه مدت تو انجمن پرخوران بودم، اونو پیام پرخورا رو بهش دادم که آقا این مشکل تو، آدم درستی هستی، خفنی هستی، کار درسته، این مشکلت باید بری سافت اسکیل تو باید بری اونجا حل بکنی. این حرفا رو دارم میزنم به خاطر اینکه ما خیلی نباید تعصب روی این داشته باشیم که آقا اینجا 12 قدمش برای هر مشکلی که ما داریم کار میکنه. آقا اینجا شاید یکی نیکوتینش رو نتونه حل کنه، شاید یکی پرخوریش رو نتونه حل کنه، شاید یکی نمیدونم مسئله جنسیش رو نتونه حل کنه، اونو باید بره تو انجمن مخصوص خودش، کمک تخصصی مربوط به اونجا. همونطوری که من بعد از سالها مشکلی کم در اومدیم و نتونستم حل کنم، اومدم اینجا حل کنم. خلاصه حرفم هم اینه که حالا من اسمشو برای خودم، من یه اصطلاحی دارم، اصطلاحی هست میگن کینگ آف اوپرا، یعنی هر آدمی ممکنه، یه آدمی 5 سال 6 سال نمیدونم چقدر تو یو ای باشه، تو یه سری ابزارا قوی باشه، تو یه سری ابزارا من میرم ابزار پسندازم از مهدی یاد میگیرم، یعنی باهاش صحبت میکنم، میرم ابزار ارتباطم رو با یکی دیگه کار میکنم، میرم تیم عمل کردیم و میدونی این برای کمک گرفتن همین جوری، هم برای کمک دادن هم یه سری ابزار رو من مثلا تو ثبت زمان هنوز ضعف دارم، وقتی که ضعف دارم یکی میاد سوال میکنه ازم، میگم که آقا من اینو راستشو بخوای خودم خیلی اساسی نمیتونم انجام بدم، شما برو از کس دیگه کمک بگیر. یه جمله آخرم هم راجع به سوال بعدی، اشکال نداره من اینو بگم که دیگه صحبت نکنم مهتی.
دوباره چیز میکنیم، دوباره علامت سوال بزن دو مرتبه. آره،
من این تجربه هم بود که آقا ما تعصب نباید داشته باشیم، همونطوری هم که شما گفتیم، من خودم یعنی به ظرف قاطع میگم 90% آموزه هم توی انجمنهای 12 قدمی کسایی بودن که من سوال کردم، برای ذهن من رو شروع وادار به حرکت کردم برم بگردم جوابشو پیدا بکنم، یا همیشه آماده این باشم که چجوری بهشون کمک کنم. 90% پیشرفت من مدیون کسایی که اومدن از من کمک گرفتم. ممنونم.
متشکرم از شما. خب میشویم تجربه بهزاد عزیز رو. بهزاد جان بفرمایید.
سلام به دوستان، درود بر آمهدی، صبح همگی بخیر، امیدوارم که شاد باشین. یه نگاهی که نگاه از بالا به پایین یا از پایین به بالا تو انجمنا ایجاد شده که معمولا جدیدا توقع دارن که قدیمی ها هیچ خطایی هیچ اشتباهی نکنن، کاملا پرفکت باشن، و قدیمی ها هم توقع دارن که اگه اشتباهی کردن خیلی دوست داریم که مثلا ماتمالی کنیم اون اشتباه رو، یا بگیم مثلا حالا دستمون در رفت و فلان و بیساریم، و امیدوارم که این نگاه برداشته بشه که حالا ما بتونیم بهتر و صادقانه تر به همدیگه کمک کنیم. من توی یه جلسه ای خدمت داشتیم و یه عضو قدیمی هم بود، یه عضو قدیمی بود که به قول معروف من تو ذهن خودم توقعات خیلی زیادی از ایشون ایجاد کرده بودم، یه اشتباهی کرد تو جلسه. بعد جلسه گفتم شما چند ساله تو این برنامه ای؟ بعد یه نگاهی کرد و گفت که مثلا 10 سال. 10 ساله تو این برنامه. چطور؟ گفتم 10 سال بعیده از شما که مثلا این اشتباه رو بکنید. گفت قربونت برم، منم یه کم درآمدم، اشتباه میکنم، خطا میکنم، شما چرا اینقدر من رو تحت زیر دوربینت قرار دادی؟ چرا فکر میکنی همه در واقع به آخر خطشون مثل همه؟ آخر خط من که وارد یوه شدم دیگه واقعا اوج بدبختی بود. امروز شاید مثلا من مثل خیلی اعضایی که الان دارن وارد میشن باشم، و چرا توقع داری که من مثلا این خطایی نکنم؟ واقعا من اونجا متوجه شدم که بابا بذار تو باید نگاهتو درست کنی. یه قدیمی هم ممکنه خطا کنه، اشتباه کنه، میتونی کمک کنی اینجا، یا این که میخوای سری بری به رخش بکشی و سری میخوای طرف رو به چالش بکشی و این داستان ها. هممون تو پنفلت بازاریابی معنوی هم میگه هممون اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، و ما حتی حق نداریم بابت اشتباه و خطایی که از جانب خودم یا دیگران سر میزنه بخوام اونا رو تنبیه کنم. ما هم این مدلی بود. اما چیزی که اتفاق میفته، حالا اعضای جدید قدیمی میشن، ولی قدیمی ها به قول معروف خب قدیمی هن، حالا ممکنه از انجمن برن یا برن دوباره برگردن، ولی خب ما هم تو جایگاه اونا قرار میگیریم. من هم تو جای امروز تو جایگاه خیلی از قدیمی ها قرار گرفتم و میبینم که تازه وارد وقتی میاد خیلی نگاه کمالگرایانه ای داره نسبت به اعضای قدیمی، اصلا توقع نداره که یه عضو قدیمی اصلا اشتباه حرف بزنه، اصلا فکر میکنه که حالا این شده قدیس یا از صالحین اومده اینجا تو جلسه. نه، منم کم درآمدم، منم هرچی هم میخوام قدیمی باشم، ممکنه امروز اشتباه کنم، امروز درست حرف نزنم، امروز بیان درستی نداشته باشم. این دلیلی نمیشه من بخوام خودم یا دیگران رو قضاوت کنم. ممکنه من امروز اشتباه کنم، ممکنه من امروز از مسیر خارج بشم، و اعضای قدیمی هم همین ممکنهایی که برای من وجود داره برای خیلی های دیگه هم ممکنه که وجود داشته باشه. و وقتی من با این درک و این نگرش به دیگران نگاه کنم، سطح توقعم رو میارم پایین و میتونم ارتباط بهتری داشته باشم. مرسی. من تمام.
متشکرم از شما. یه دوستی هم در صفحه نوشته، حالا دوستانی که امکان چیز ندارن، مشارکت ندارن، می نویسن برای من. یه دوستی پرسه سلام، دو تا اسپانسی دارم که در حرفه در دو حرفه تخصص دارم و من در اون دو تخصص که در درسام هست ضعیفم. مشورت گرفتم و راه رو پیدا کردم، دارم تمرین میکنم، گاهی به اشکال میخورم، میپرسم به چه آموزشی رجوع کنم. میرم و میآموزم، نه اینکه از اونها سودجویی کنم و آموزش زمان بر بگیرم. این هم همین میشه که شما در سنت پنج دارید میفرمایید. ببینید، اینکه ما گاهی اوقات یه مشورتی میگیریم هیچ اشکالی نداره، ولی اینکه من توقع داشته باشم رهجوم بیاد مثلا برای من وقت بذاره، چه میدونم، حالا آموزش فتوشاپ بیاد بهم بده، این کار درست نیست. یا راهنمام بیاد خدمات تخصصی بده. خب مثلا من راهنمام روانشناس، اگر من با همسرم اختلاف دارم یا من با فرزندم مشکلاتی دارم که نیاز به خدمات حرفه‌ای داره، اینجا من نمیتونم انتظار داشته باشم که راهنمام بیاد برای من جلسه تراپی بذاره. یا من یادم از یکی از اعضا یه دفعه یه سوالی پرسیدم و این بنده خدا خیلی وقت گذاشت برای من، خیلی وقت گذاشت و بهش گفتم خواهش میکنم، این به هر حال شما حدود یک ساعت وقت گذاشتی، هزینه‌اش رو هم بفرمایید من تقدیم بکنم. واقعا من قصد نداشتم از این بنده خدا چیز کمک حرفه‌ای بگیرم، ولی لطف کرد ایشون وقت گذاشت و من بهشون گفتم که اگر لطف بکنی یه مبلغی رو مشخص بکنی، به هر حال شما همین وقتی رو که گذاشتی برای من میتونستی برای مراجع کنندت بذاری، من اصلا چنین توقعی ندارم. حالا ایشون حمایت گیرنده من هم نبود، یکی از اعضا بود و لطف کرد در حق من. گاهی اوقات پیش میاد، یعنی همین دیروز یکی از اعضای یو ای به من زنگ زد گفت مهدی وقت داری من یه سوال کوچولو استقوی بکنم؟ گفتم جانم بپرس. سوال کرد مثلا عکس چه میدونم تو گوگل پیدا میکنم میذارم تو سایت، همین عکس‌ها به نوعی کپی هستش، گوگل به این هم گیر میده؟ گفتم که نه، این مسئله نداره، خیال راحت بشه، متن فقط من. در حد یه دقیقه پاسخ دادن به یه سوال اشکالی نداره، ولی اینکه توقع داشته باشیم که افراد میان به وقت بذارن برامون، این کار درستی نیست. دوست دیگه گفته که درود، من تو انجمن دیگری هستم ولی از اینجا خیلی پیام میگیرم، نمیدونم چرا نمیتونم از اونجا بیام بیرون و به اینجا وصل بشم، احساس دین اذیتم میکنه، حس میکنم مدیون هستم به اونجا، ولی صادقانه میگم دیگه برام کار نمیکنه، میشه تجربه بدید؟ راستش اون چیزی که در فصل هفتم کتاب گفته شده، کتاب میگه به فرد تأکید کنید که هیچ دینی به کسی نداره و این یک پیام رایگانه و مجبور نیست این کارو بکنه، فقط به او بگویید امیدوار هستید که یه روزی شما هم برید کمک بکن. دین نیست، دین نیست، و من باشم جایی میرم که به هم کمک بکنه. بهبودی شخصی من باید در رأس باشه، در رأس امورات زندگیم باشه و برای من مهمه که کجا به هم کمک میکنه، نه اینکه من کجا بودم و الان باید دین داشته باشم، همچین چیزی نیست. و شما دینی به جایی ندارید، چه بسا در همین یو ای بتونید به خیلی از افرادی که درگیر همون مسئله شما در اون انجمن قبلیتون هستن پیام برسونید و هدایتشون بکنید به سمت انجمن قبلی شما، همونطوری که اون انجمن به شما کمک کرد این دوستانم برن کمک دریافت بکنیم. الزام نداره که ما حتما در یه پوزیشنی بریم خدمت بکنیم که دین بخوایم پس بدیم. خب ساعت 7 هستش دوستان، و بایستی خدمت دوست عزیزمون خدمتگزار خزانمون برسیم. من از مسئول خزانه درخواست میکنم گزارش خودشون رو با گروه به اشتراک بگذارن، شماره کارت رو هم بخونن
تو صفحه چتم لطفاً بذارن که دوستان سبد سنت هفتم رو حمایت بکنن. اگر امکانش هست برامون از سبد سنت هفتم بگید و گزارش بدید. بفرمایید.
درود آقا مهدی و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر. شیرین هستم، یک کم درآمد بازوی خزانه. خب من با آقا بهرام زنگ زدم، گوشیشون رو بر نداشتم، فکر کنم شرایط نداشتن، جایی بودن. بعد باز دوباره من بازوی خزانه و کل خزانه رو تو گروه میذارم و بعد ساعت هفتم که باز 7:40 هم که گزارش داریم دوباره گزارش میدم. و برای خزانه دوستان خوبم، سنت پنجم داره میگه که ما به هیچ جایی وصل نیستیم و ببخشیم سنت یک لحظه دوستمای زنگ بزنه ببخشیم، منافع مشترک ما باید در رأس قرار بگیرد. امروز منافع من نسبت به بهبودیم چیه؟ من چقدر امروز، حتی همین امروز از همین جلسه چقدر من نفع بردم، چقدر تونست به بینش من اضافه کنه، چقدر تونست به من امروز کمک کنه که من بتونم قدم های خوبی رو امروز برای بهبودیم و بتونم توی روابطم امروز داشته باشم. امروز هر چقدر که لذت بردم اینو دوباره برگردونمش به سبد سنت هفتم. دوستان خوبم، دیروز من یه جایی بودم، توی یه مکانی بودم که داشتم پول جمع میکردن، یعنی واقعا دارم میگم به زور داشتن جمع میکردن، یه پلاستیک آورده بودن داشتن پول جمع میکردن برای یک هزینه. ولی این انجمن و انجمنهای دیگه واقعا زوری نیست، عشقیه و این عشق داره جاری میشه برای تک تک تازه واردینی که میخوان بیان این انجمن، تک تک کم درآمدی که مثل من کم درآمد بودن و با ورشکستگی اومدم اینجا و امروز به بهبودی رسیدم و تونستم توی زندگیم بتونم یه روابط خوبی داشته باشم و بتونم اون تعادله رو داشته باشم. و همین سنت هفتم امروز اومد زندگی من رو نجات داد، به زندگیم حیات داد، نفس کشیدن به زندگیم داد. یعنی واقعا مثل خودم امروز به زندگیم داره نفس میکشه، همون زندگی که قبلا واقعا ورشکسته بود و امروز داره به حیاتش داره ادامه میده. سنت هفتم رو رعایت کنین و انجامش بدین. واقعا دارم میگم انشالله که این عشقش هزاران برابرش به زندگی هاتون برگرده. واقعا هم یه دوستی از بچه ها میگفت که من امروز برای بچه هم میرم بیرون یه عشق میدم براش میخرم، ولی برای خودم این عشق رو نمیدم، همیشه خصاصت دارم، همیشه این خصیص بودن رو دارم و میترسم که از دست بدم اون پول. حالا هر چقدر که هست، هر چقدر که امروز عشقتونه سبد هفتم رو حمایت کنه، انشالله که هزاران برابرش برگرده و انشالله که بچه هامونم بیان اینجا روی صندلی هایی که ما امروز نشستیم جای اونها باشه که بیان از این انجمن لذتشون رو ببرن و کیف کنن. سپاسگزارم آقا مهدی، ممنونم، من تمام.
متشکرم از شما. خب دوستیم لطفا شماره کارت رو تو صفحه چت بذارید که دوستان سبد سنت هفتم رو هم رعایت بکنن و پرداخت داشته باشن. دوستی نوشته اصلا توقع ندارم، زمانش رو نمیگیرم، فقط همون ادامه پرسش، فقط سوال و پرسش که کدام کتاب، اصلا این کار رو نکردم که سوجوی خسارت نشه. درود بر شما، عالی است. خب میشنویم تجربه علی عزیز رو. بفرمایید علی جان. علی جان میکروفون شما بازه، ولی صدای شما رو نداریم. علی 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 نیستی علی جان، صدات نیست. دوباره از جلسه برو بیرون، دوباره بیا تو، یا اگه هدفون داری هدفونتو قطع کن، شاید درست بشه. خب دو مرتبه بعد علامت سوال رو بزنیم. بریم سراغ، خب محمد متین رو هم بشنویم بعد بریم سراغ سوال بعدی. محمد متین جان بفرمایید.
سلام به همه دوستان، محمد متینم، کم در اومد در حال بهبودی. حالا نمیدونم مثال بزنم یا نه، ولی خب حالا میزنم. ژاپنی‌ها یه چیزی دارن که شما فرصت اشتباه کردن رو از خودت میگیره، حالا چه به صورت امن چه به صورت غیر امن. مثلا شما خودتون کامپیوتری هستین، میدونین یه فیش USB رو نمیتونین فرو کنین توی یه مینی USB، یه همچین قانونی دارن. میخواستم ببینم که تو برنامه جایی داریم که مثلا یه همچین خط کشی داشته باشه که ما حالا از اون نتونیم پامونو فراتر بذاریم، که حالا چه به صورت عمد چه به صورت غیر عمد. خطکش برنامه اون کجاست؟ این داستانش رو اگه یکم شفاف کنیم برای خود من یکم سوال شده. ممنون.
خطکش در چه مورد عزیزم؟ متوجه سوالت نشدم.
فرصت این خطای نباشه برام که بخوام از اصول پامو بیرون بذارم، از سنت و پامو بیرون بذارم.
سنت ها در کل داری میگی؟
حالا اگه به خصوص میخوایم بگین همین چیزی که دارین کار میکنین.
سنت پنج؟
بله.
ببین خب محمد متین جان، بعضی جاها سنت ها بسیار خط کشی شده و دقیق، خط مش خیلی دقیقی دارن. بعضی جاها هیچ حد و مرز مشخصی وجود نداره، یعنی حالت سایه هست، تشخیصش با خودمونه. به عنوان مثال مثلا در سنت هفتم هیچ ختمشی وجود نداره که چارچوب بندی بکنه بگه آه تو باید مثلا انقدر درصد از درآمدت رو بدی یا به ازای هر جلسه باید این مبلغ رو بدی. میگه سهم منصفانه، درست شد؟ و این تشخیص سهم منصفانه با خودته، میتونی مشورت بگیری از اعضا. ولی یه جایی هم میاد میگه آقا از مثلا مبلغ پرداختی تو نباید از نیمی از سبد سنت هفتم گروه تجاوز بکنه. مثلا گروه کلیولند بین 1 میلیون تا 4 میلیون، 3 میلیون معمولا 3-4 میلیون تومن در ماه چیز داره، سبدش پول جمع میشه. من نمیتونم بیام یه دفعه 2.5 میلیون اعانه بکنم، این غیر اصولیه. خب و در کل مثلا یک عضو، حالا تو AA این در واقع خط مش وجود داشت که مثلا در سال نباید بیشتر از $1,000 هزینه بکنه، $1,000 پرداخت. یعنی اگه میخواد اعانه بکنه خورد 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 جمعش هم بیشتر از سعی کنه $1,000 نشه. خب یه جاهایی میاد خیلی مرز میکشه، ولی یه جاهایی نه، مرز نداره. بله ما نمیتونیم راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنیم. الان انتخابات ریاست جمهوری تو ایران، ما در هیچ کدوم از جلساتمون حق نداریم راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنیم، از یه کاندیدی طرفداری بکنیم یا پیشنهاد بدیم برید به فلانی رأی بدید. این کاملا حد و مرزش مشخص شده هست و خط کشی کامل وجود داره، ولی یه جاهای این شکل نیست. میدونی مثل چی میمونه؟ من سنت ها رو مثل چراغ راهنمای رانندگی نگاه میکنم. یه جاهایی چراغ کاملا قرمزه یا کاملا سبزه، یعنی من تکلیفم روشنه، میتوانم بروم یا نه باید ترمز کنم و نمیتوانم بروم. یه جاهایی توی سنت ها چراغ زرد چشمک زنه، یعنی با احتیاط حرکت کن. یه جاهای چراغ قرمز چشمک زنه، یعنی کاملا متوقف شو، بعد از توقف کامل با احتیاط حرکت کن و حواست باشه که اولویت اون یکی خیابونه، حق تقدم با تو نیست، حق تقدم با اون یکی ماشیناست. تو این مسیری که تو داری میدی چون قرمز چشمک زنه، تو باید حواست به اون باشه. این که سنت ها این شکلی، نگاه من به سنت ها این شکلی، یه جاهایی کاملا سفید و سیاست، یه جاهایی خاکستریه. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال 6 میگه آیا گروه ما هیچ وقت از سبد اعانات برای تدارک شام یا برگزاری رویدادها یا مراسم یادبود اعضایی که فوت شدند استفاده می کند؟ نمیدونم بچه ها، حالا گروه ما که مجازی از این چیزا نداشتیم، ولی در برخی از ساختارهای خدماتی UA دیده شده این موضوع که شام میدن، نمیدونم خزینه هایی میکنن. حالا خودشون باید پاسخگو باشن. من نمیخوام راجع به اون ساختارهای خدماتی صحبت بکنم، اما این هوشیاری رو این سوال به ما میده که آیا ما سبد سنت هفتممون رو چه کار داریم میکنیم باهاش، و گروه باید حواسش به این موضوع باشه. یه نکته‌ای در مورد یاد بود بگم بچه ها. عده زیادی از اعضا در زمانی که دوست عزیزمون خدا بیامرز اندروی عزیز رو ما از دست دادیم و ساختار خدمات جهانی یک مموریال براشون آنلاین برگزار کردن که خیلی جالب بود، مراسم مموریالش فکر میکنم نزدیک به 14 ساعت طول کشید. یعنی من یادمه که به عنوان یکی از سخنران ها هم دعوت شدم که در رابطه با خاطراتی که با اندرو داشتم، چیزایی که از اندرو یاد گرفتم رو به اشتراک بگذارم. من تجربم رو فکر میکنم همین هلوش غروب یا اوایل شب بود گفتم، اواخر شب دیدم که چیز برام پیام فرستاد که من قرار دعوت شدم نی بزنم اونجا، این دوستمون مشتبه اصفهان. و فردا صبحش خیلی جالبه، فردا صبحش ساعت 8 ساعت 9 صبح به وقت ایران باز هنوز این جلسه برقرار بود و اعضا خاطره میگفتن و از سراسر دنیا اومده بودن دیگه، و بعضی نوبت بهشون فرداش رسید. یعنی این جلسه بیش از نصف روز طول کشید. خیلی ها انتقاد کردن که آقا این شخصیت پردازی و فلانی حرفا. من در مورد این با راهنمای خدماتیم صحبت کردم و ایشون گفت هرگز همچین چیزی نیست، شخصیت پردازی نیست. گاهی اوقات ساختارها یا گروهها مموریال دی برگزار میکنن. مموریال یعنی یاد بود، مراسم یاد بود. و گفت شما حتی توی یوتیوب اگر سرچ بکنید چاک سی مموریال دی، یا مثلا حتی بزنید ای مموریال، مراسم های یاد بود برای بسیاری از رفتگان از جمله بیل ویلسون، آقای چاکسی که نویسنده همین کتاب یک عینک جدید هستش، خیلی هم کتاب در واقع عالی نوشته، یا خیلی از دوستانی که از قدیمی AA بودن، مراسم داره برگزار میشه، مراسم یاد بود براشون برگزار میشه. ولی این مراسم ها معمولاً در واقع مراسم هایی هستش که هزینه ای نداره یا اعضا خودشون جداگانه دونیشن میکنن برای این مسئله. گروه نمیتونه بیاد پول سبد سنت هفتم رو خرج این چیزها بکنه، ولی به این معنی نیست که ما برای کسانی که تأثیرگذار بودن، برای رهبرانمون، به هر حال ما اینجا ما مدیر نداریم ولی رهبر داریم. خیلی از ما در انجمن با خدماتی که ارائه میدیم عملا داریم رهبری میکنیم و ما برای رهبرانمون ارزش قائل هستیم. بیل ویلسون یک رهبر بوده در تمام انجمنها، برای همه انجمنها الگو بوده. آقای دکتر باب همینطور. و اندروی عزیز مگه میشه ایشون فوت بکنه؟ یکی از هم بنیانگذاران انجمن یو ای بوده. ما هیچ عکس العملی نشون ندیم نسبت به در واقع مرگ ایشون. قاعدتاً بایستی یک مموریال بگیریم. یا حتی الان برای 20مین سالگرد تأسیس یو ای قرار هستش که در همین سال 2024 یک جشنی برگزار بشه به اسم سال روز تولد 20مین سال یو ای. خب قرار نیست برای این موضوع ما پول سبد سنت هفتممون رو خرج بکنیم. دور هم جمع میشیم اونجا و جلساتش هم آنلاینه و هزینه ای نداره. منتها سوال اینجاست آیا گروه میتونه بیاد چه میدونم دور هم جمع بشه، شام بده، سبد سنت هفتم رو خرج این چیزها بکنه؟ اگر راجع به اینم حالا توی این گروه که تجربه ای نداریم، ولی دوستان اگر در گروه های دیگه در ساختارهای خدماتی تجربه ای داشتن، حتی تو انجمنای دیگه میتونید اصلا اسمم نبرید، بگید یه انجمن دیگه، تجربتون رو به اشتراک بگذارید با ما و میشنویم تجربه شما رو. حسین جان بفرمایید.
دوستان سلام، اسمم حسین و یه کم درآمد هستم. من انقدر تجربه دارم تو این سواله. ببین یه نکته مهمی تو این سواله هست، میگه که آیا از اعانات سبد سنت هفتم، یعنی نکته مهمش اینه. حالا مثلا میگی تجربه انجمن، مثلا یه چیزایی بگم شاخ در میاد. مثلا یه عضو قدیمی که میگفتم پیام اون انجمن بود و یه روز قرار بیاد توی یه گروهی گرداننده بشه، بچه ها سبد سنت هفتم رو جمع کرده بودن و تدارک دیده بودن و یه گوسفند سر راهش کشتن. میدونی که اون آدم خودش خیلی ناراحت شد از این که یه روزی عضو قدیم، مثلا ما تو اون انجمن دیدن چیپ یاد بود میدادن، مثلا برای مدتی که شما تو چیزی، یه نفر یه چیپ یاد بود و برد به این عضو قدیمیه داد که گفت آقا اینو به من تبرکش کن. اون آدم هم آدم هوشمندی بود، این چیپ رو پرت کرد تو جوب، گفت مگه من امام زاده هم یا فلان هم این حرفا. ببین یه نکته مهمی است. ببین گروه های یو ای یه ساختاری رو تشکیل میدن که اون ساختاره به گروه ها خدمت بکنه. اینا نسبت به همدیگه یه وظیفه ای دارن. گروه وظیفهش این بچه‌ای که به دنیا اومده به عنوان ساختار 4 تا حمایت ازش بکنه، یعنی پول بهش بده، نفر بده که اون خدماتو انجام بده، ایده بده و رأی وجدان بده که اجازه بده اون ساختاره چه کاری بکنه. در قبالش هم ساختاره وظیفه داره که این گروه ها رو حمایت بکنه، سازماندهی بکنه و عرضم به حضور شما پیام یو ای گسترش بده که گروه ها درگیر بهبودی باشن، درگیر که اطلاع رسانی بکنن و کارگاه برگزار بکنن و آدرس ها رو نمیدونم این چیزا نباشه. من راهنمام یه جمله ای داشت، من خیلی اینو دوست داشتم، میگفتش که ما 12 تا سنت داریم، 11 تا نصفیش معنویه، نصفیش مادیه. این نصفیه اگر مادیه نباشه اون 11 تا نصفی راه نمیره. یعنی میدونی ما خیلی هم نباید بشکنیم هی ما معنوی هستیم و فهم اون گوه این نصف مادی اگه نباشه اون 12 تا معنوی هم راه نمیره، یعنی ما نمیتونیم عملا کاری بکنیم، یا به قول ضرب المثل فارسیش میگه بیمایه فتیره. امروز مشکلی که تو گروه های حضوری یو ای هست، من امروز توی گروه خودم عضوم، جشن 2 سالگیشه، 4 میلیون تومان پول گذاشتم برای این جشنه. خب اصلا چیز بدی نیست که مثلا یه گروه یاد بود بگیره و جمع شن و اطلاع رسانی کنن و اینا. این گروه 2 روز در هفته تشکیل میشه، بعد برای هر روزش هم 300,000 تومان هزینه پذیرایی گذاشتن. عملا اعاناتی که تو این گروه میاد با این هزینه هایی که میکنن چیزی برای اعانه به ساختار نمیاد. یعنی این سوال به این جهت مهمه که آقا اون ساختار میشه بچه ما که ما اون بچه رو به دنیا آوردیم که به ما خدمت بکنه. یکی از چیزاش اینه که پول باید داشته باشه بتونه کمیته کارگاه برگزار کنه، اطلاع رسانی بره، نمیدونم پیامو برسونه، یا اصلا همون ماهی یه دفعه که اون جلسه شوراشون برگزار میشه یه هزینه اجاره داره، یعنی با پول داشته باشه بتونه این کارا رو بکنه. گروه ها باید در نظر بگیرن مهمترین کاری که باید بکنن اینی که اول اون ساختارشون رو حمایت بکنن در قالب اعانه گروه به ناحیه، به منطقه، به هر جا. بعد اگر اضافه اومد شروع کنم به جشن گرفتن، شروع کنم به پذیرایی کردن، شروع کنم به شخصیت پردازی کردن. و نکته مهمی که من تو یو ای متوجه شدم یه ذره از بقیه جاها پررنگ تره که ما، حالا مثلا من تو اون انجمنی که بودم میگفتش که ما در قالب شخص، گروه و ساختار خدماتی هیچگاه در حال مسابقه با همدیگه نیستیم. خب اینجا یه جوی پیش اومده که اگر من یه عضو قدیمی یه گروه هم یا منتسبم به یه گروه، هرچی این پرتمتراختر باشه و قوی تر باشه این جشنه و این خودنماییه و این به چشم اومدنه، بعد من عضو قابل قبول ترم، یعنی توی این مسابقه هم من برندم. بعد همش مثلا میگن جشن گروه ما، در صورتی که ما هممون یه عضو هستیم، هممون باید تلاش کنیم که پیام یو ای رو گسترش بدیم. پیام یو ای نمیدونم میوه و کیک و ساندیس و شام نیست، پیام یو ای اینه که آقا ما میتونیم اینجا دور هم جمع بشیم، از تجربه همدیگه استفاده بکنیم و از کم درآمدی رها بشیم. مهدی جان ممنون. بیشتر قصدم از مشارکت این مسئله این بود که همه دوست دارن اون پولی که به هر روشی تو گروه جمع میشه تا دینش رو خرج بکنن. بعد جالب اینه که سخنران میذارن، سخنرانه اصلا در قالب چارچوب سنت هفتم صحبت نمیکنه، در قالب این که ما میخواییم بتره کنیم و ما میخواییم نمیدونم تنتاب بشیم و فلان بشیم. یعنی این بدتر از اون جشنه، اینه که روشی که پول و اعانه جمع میکنن خودش بدتر ازه. یعنی احساس میکنن برای آدمایی که تازه به جمع ما اضافه شدن یه بدآموزی داره، یعنی اصلا هدف اصلیه رو گم میکنه. ممنون مهدی جان که به من وقت دید.
درود بر شما، ممنون، خیلی عالی بود تجربه، مخصوصا اون چیز خیلی خنده دار بود، تبرکه. و میدونم دقیقه منم شنیده بودم، میدونم اصلا کدوم عضو این کارو کرده، به دمش گرم که اون رفتارو کرده. عرض به حضور شما که بچه یه نکته مهم این سوال اینه که سبد سنت هفتم گروه، خب هیچ اشکالی نداره که گروه یه تدارک شام ببینه. خب بذارین یه تجربه بهتون بدم. چند روز پیش ما در یکی از گروه های یو ای حضوری تصمیم گرفتیم که بریم بیرون شام بخوریم. خب یعنی تقریبا میتونم بگم 70% اعضایی که در اون جلسه بودیم رفتیم با هم. یه دوستی مدیریت کرد، چیز داشت، کافی شاپ داشت، متریال رو رفت خرید کرد، مادر خرج شد و هزینه رو تقسیم کرد. آشپزیش هم خود من انجام دادم که یه غذایی رو درست کردم، یه املت جای شما خالی هفتم درست کردم و با هم دیگه خوردیم. پولش هم به صورت سبد سنت هفتمی پرداخت کردیم. ولی ما از سبد سنت هفتم گروهمون این کار رو نکردیم. جداگانه برای اون رویداد که دور هم جمع شدیم یه شامی بخوریم هزینه کردیم. هیچ اشکالی هم نداره. گروه میتونه شام بده، ولی نه از سنت هفتمش. گروه میتونه یه ایونت بذاره، بگه آقا فلان روز میخوایم دور هم جمع بشیم فلان کار انجام بدیم. اصلا توی یکی از مجلات همین گریپ واین میخوندم که چی بود، راهنمایت را به یک فنجان قهوه دعوت کنی، همچین چیزی، یه کافی بزن با راهنما، یه هم چیزی که یه روزی هم داره، روز نمیم راهنماست، یه روزی داره تو ای ای امریکا مرسومه که رهجوها راهنماشون رو دعوت میکنن به یه کافی شاپ و میرن با راهنماشون یه ساندویجی میخورن، یه قهوهی میخورن، یه پیتزایی میخورن، یه حالی میکنن. خب و راجب این موضوع صحبت بود که خب یه موقعی از این رویدادها پیش میاد. خب ممکنه گروه بر اساس به قول حسین جشن تولدش، جشن تأسیسش، یا مثلا یادمان فلان فردی که تأثیرگذار بود تو این گروه، تأسیس کرد این گروه رو، یا مثلا چه میدونم سال روز فوت یکی از اعضای گروه که خیلی عزیز بوده برای اعضای اون گروه، بخواد یه دوره همی بگیره، هیچ اشکالی نداره، اصلا برن تالار بگیرن، ولی هزینش رو جداگانه برای اون موضوع تامین بکنن، نه اینکه از سبد سنت هفتم گروه بزنن. چرا؟ برای اینکه وقتی یک نفر میاد تو گروه، مثلا من میام توی گروهی یه هفته مهمان هستم در یه شهر، تو این یه هفته جلسه میرم و استفاده میبرم، سخنرانی ها رو میشتم، چه کار میکنم؟ میام سنت هفتم رو رعایت میکنم، یه مبلغی پرداخت میکنم میذارم تو سبد. من اون مبلغ رو برای چلو کباب خوردن اعضا نذاشتم، من اون مبلغ رو گذاشتم برای رشد یو ای، برای تولید نشریات، برای پیام رسانی، برای اعانه به ساختار بشه، برای اینکه اجاره اونجا پرداخت بشه، نه برای چلو کباب خوردن. پس پولی که من پرداخت کردم باید صرف یا اجاره مکان اون گروه بشه، یا اعانه بشه به ساختار، یا یه نشریه بشه. من با این هدف این کارو کردم. اعضای اون گروه حق ندارن بیان سبد سنت هفتمی رو که عموماً با نیت تولید نشریات پرداخت هزینه های گروه پرداخت میشه رو بیان صرف مسائل جانبی بکنن. مسائل جانبی اگر میخواد چیز بشه، در واقع بهش پرداخته بشه، بهتر سبدی جداگانه براش درست بشه. بیان بگن آقا میخوایم راجع به فلان تاریخ فلان کار انجام بدیم، هر کس دوست داره یه خزانه دار جدینی میشه یه کارگروهی براش درست کرد. و یادتون باشه بچه سنت چهارم ارجح به بقیه سنت ها هستش، رأی وجدان گروه. گروه میتونه یه کارگروه موقت برای اون جشن درست بکنه، اون کارگروه یک خزانه دار داشته باشه، یه شماره حساب جدا، هر کس میخواد به اون مسئله کمک بکنه اعانه بکنه، دور هم جمع بشن اون کار رو انجام بدن. ولی حق این که سبد سنت هفتم رو بیان به قول حسین میان گوسفند بکشن جلوی پای سخنران، این خیلی غیر اصولیه، خیلی غیر روحانیه. میشنویم تجربه جهان عزیز رو. جهان جان شما بفرمایید.
با نام خدا جهان میکنم دارم از و بارم این یه سوالی داشتم. من تو چل مرتبه گروه هستی شده بود، مثلا این سخن مرا نخواستن دوارت بکنن و دوستان آقا تجربه بکنیم مثلا با میلو شیرینی و دوستان مجدان گذارم کنن از ده بجرد نگرم گذارم گذارم از سبد سنت هفتم هزینه پدیده پرداخت بکنیم و ما می کارا انجام دادیم. گفتم این برای خلاف سنت یا چجور رو می رو سوالی که داشتم از شما ممنونم.
من نمیتونم پاسخ به این سوال رو با قطعیت بدم که خلاف سنت هست یا نیست. رأی وجدان گروهتون حاکم بر همه چیزه. رأی وجدان گروه، اگر رأی وجدان گروهتون بوده همون کار درسته، همون کار درسته. ولی من اگر توی اون گروه باشم میام چه کار میکنم؟ ببین یه موقع یه کار کوچولو میخواد انجام بشه بچه، باز برمیگرده به اون کلمه. حالا انشالله برم چیزشو پیدا کنم. این واتساپ بعدیش اینه که چیزها رو پاک میکنه، اطلاعات پاک میشه. همه اینا رو توی چتام با راهنمای خدماتیم داشتم. معنیش میشه پولهای، الانم گفتم اول جلسه، پولهای کلان. ببین یه زمان داریم راجع به پول کلان صحبت میکنیم. پول کلان چیه؟ پولیه که بشه باشه یه کاری کرد، بشه باشه یه چیزی خرید، موبایلی، ماشینی درست شد، ملکی، یه حرکتی باش زد. ولی موقع پول خورده میخوایم بریم یه جعبه شیرینی بخریم، راجع به اون به نظر من اشکالی نداره. ولی وقتی مبلغ در حد پول کلان میشه، مثلا یه جشنی یکی از ساختارهای خدمات یو ای برگزار کرد، نمیدونم میگفتن که حدود 100 میلیون 100 خورده میلیون بالای 100 میلیون هزینه کردن. بابا این بی انصافا، این 100 میلیون هزینه چیز بود؟ یکی از چیزا، یکی از شهرها یه بنده خدای رفته بود یه جشنی رو برگزار بکنه، مثلا جشن سالگرد نمیدونم چی چیه گروه، و میگفتن رفته یه جایی رو صحبت کرده، گفته که آقا رایگان، مکان رایگان در اختیارتون قرار میدیم. بعد از اینکه جشن برگزار شده اومده گفته نه، طرف یقمون رو چسبیده و میگه باید اینقدر بدید. و میگفت گروه الان نزدیک به 6 ماه داره بدهی که این آقا درست کرده رو پرداخت میکنه. اینا غیر اصولیه که یه دفعه پای یه پول قلمبه بیاد وسط، و به نظر من غیر اصولیه که بخوایم از سبد سنت هفتم این شکلی خرج بکنیم. پولی که 10,000 تومان، 5,000 تومان، 20,000 تومان بچه‌ها دادن یه دفعه بشه چند ده میلیون و ما بریم باش کلو کباب بخوریم و نمیدونم، خیلی به نظر من غیر روحانیه. بریم تالار اجاره کنیم. خب بچه دیگه ساعت 7:30 و جلسه آینده هم میریم سراغ بله راجبش. بله دوستی که نوشته آیا باید تذکر بدیم یا اعتراض کنیم در مورد این موضوع؟ آیا میشه من خودم که آگاه هم به ازای اون میوه یا شیرینی که خوردم دوباره سبد؟ بله میتونید این کار انجام بدین. بهتره که در این مورد بچه با راهنمای خدماتیمون مشورت بکنیم. یه روزی توی جلسه من از یه بنده خدایی که بلند شده بود برای نماینده پرسیدم آیا شما راهنمای خدماتی هم دارید؟ و یه دفعه یکی برگشت گفت راهنمای خدماتی چیه؟ گفتم راهنمای خدماتی راهنمایی که از سنت ها و مفاهیم آگاهی داره و تمایل داره ما رو در خدمت کردن کمک بکنه. مال کدوم انجمنه؟ هنچین مال کدوم؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره. که دیگه من رفتم منوال سرویس AA رو آوردم بهش گفتم این مال AA مال، گفتم عزیز من رأی وجدان داریم تو کنفرانس، ما از مفاهیم خدماتی AA استفاده میکنیم، قربون شکلت، اصلا اینجوری نیست که تو فکر میکنی. آره بهتر هستش که هر یک از ما کسایی که مخصوصا میخوان خدمت بکنن در گروه ها در ساختارهای خدماتی یک راهنمای خدماتی داشته باشن که با تجربه باشه. ترجیحاً اگر راهنمای خدماتیشون با توجه به اینکه عمر UA یه ذره کم هست و شاید در UA فردی با تجربه پیدا نشه، میتونن از اعضای AA کمک بگیرن. کسی که بر مفاهیم خدماتی AA تسلط داشته باشه گزینه بسیار خوبی هست تا انشالله از کنار همین برگزاری جلسات اینچنینی تک تک ماها سفیری بشیم، تک تک ماها بتونیم راهنما بشیم. اگر دوستان این امکان براتون وجود داره که راهنمای خدماتی بشید برای اعضا در گروه ها، اعلام بکنید که من آماده هستم به عنوان راهنمای خدماتی خدمت بکنم. اگر دوستی تمایل داره من میتونم ازش حمایت بکنم. خب چشم رو چشمم، اینم خدمت شما ارسال کردم. خب دوستان ساعت 7:32 دقیقه شد. ما جلسه آینده وارد مفهوم پنجم میشیم و سنت پنجم در اینجا به پایان رسید. ممنونم از اینکه بودید، این جلسه رو حمایت کردید. یه نکته‌ای که لازم هستش که تذکر بدم اینی که تک تک شما سفیری هستید برای اینکه اطلاع رسانی کنید، آگاه سازی بکنید که دوستانی که تمایل دارن مفاهیم خدماتی رو یاد بگیرن بیان. فایل های ضبط شده در گروه کلیولند هست. خب به هر حال اولین بار هست در ایران داره این اتفاق میفته و گوش دادن به این فایل ها که پر است از تجربیات اعضایی که به هر حال سعی و خطاهاشون رو در انجمنهای دیگه کردن، پر از تجربه هستن و میان اینجا تجربیاتشون رو با ما به اشتراک میگذارن، این خیلی ارزشمنده. از این تجربیات استفاده بکنیم، فایل هاشو بشنویم و پیام رسان این موضوع باشیم که دوستانی که میخوان خدمت بکنن در ساختارهای خدماتی بیان با گوش کردن به فایل های ضبط شده این دوره 12 سنت و 12 مفهوم بتونن معلومات خودشون رو ارتقا بدن، مخصوصا کسانی که حالا ممکنه در ساعت 6 صبح امکان حضور در جلسه رو نداشته باشن. متشکرم از همتون. سپاسگزارم. از ضبط رو متوقف کنم و بریم سراغ خدمتگزاران. 15 دقیقه انتهای جلسه هم به پرسش و پاسخ میپردازیم.